میخواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
به نام خدا، سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزانیم. مهمان برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. جناب استاد در ابتدای برنامه صحبتی دارید بفرمایید تا من شماره تلفن رو خدمت عزیزان عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت عزیزان شنونده و شما و دوستانتون همکارانتون عرض سلام و روز بخیر دارم. انشاءالله که خداوند توفیق عنایت بفرماید که اونچه مورد رضای خودش هست در این برنامه مطرح بشه و گفته بشه.
انشاءالله. معمولا عزیزانی که شنونده برنامه هستن تلفن برنامه رو دارن، ولی هستن کسانی که ممکنه به خاطر نداشته باشه. من بار دیگه شماره تلفن های رابطه می شه که معارف رو خدمت شما عرض میکنم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. نامه هایی هم که به دست ما میرسه مشخص میشه که بعضی از عزیزان مایلند که سوالای خودشون رو به صورت کتبی مطرح کنن، خصوصا عزیزانی که 7 8 10 سوال گاهی دارن و در نامه هاشون مطرح میشه. پس میتونن به قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 مخاطبه کنن. میشنویم اولین سوال تلفنی رو.
در مفاتی یک سری اعمالی اومده در تطابق با ماه شعبان یا ماه رجب که اگر مثلا دو رکعت نماز در فلان شب خونده بشه به این نفع گناهان گذشته فرد کلن بخشیده میشه. این که در مورد این میخواستم صحبت بکنم که چجور میشه خب فردی چندین سال گناه بکنه، حالا یا گناه چیز اگه گناهی داشته باشه و اگر خوندن دو رکعت نماز داشته باشه چطور مثلا گناه بخشیده میشه؟ وای واقعا صحت داره یکی روزه یک روز رجب بهشت رو برای انسان واجب میکنه؟ میخواستم یه صحبتی در این رابطه داشته باشم.
بله، خاطر معرفی بفرمایید.
امیر مصلح از تهران.
بله، آقای امیر مصلح بودن از تهران و سوالشون در مورد ثواب بعضی از نمازها چجوری امکان داره؟
بله، چند نکته رو بنده عرض کنم. نکته اول این که اون چی که در روایات هست که مثلا سیئات این طرف آمرزیده میشه، مراد اون گناهان کوچیکی است که خب دیگه گناهان خیلی کوچک، اونایی که انتشتن و کما کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئات، اون گناهانه که اینجا مراد هست، نه گناهان کبیره ای که حق الناس و حق الله مثلا چیزی که نیاز به جبران داره و اینها، کسی این چیزو نگفته. بنابراین اون گناهان کوچک که حالا تعدادشون معمولا زیاد هست، اون گناهان ای بسا که با این چیزها بخشیده میشه. نکته دوم این که این دعاها یا این نمازها یا این عبادات مستحب در واقع مقتضی رو ایجاد میکنه، مشروط برای این که مانعی در کار نباشه اثر میکنه.
بله.
ما راجع به مقتضی و مانع قبلا هم صحبت کردیم.
درسته.
برای این که یه چیزی تحقق پیدا بکنه هم باید مقتضیش موجود باشه هم باید موانعش مفقود باشه. اون چی که این دعاها و این نمازها و این عبادتها ایجاد میکنه مقتضی بهش رفتنه، مقتضی آمرزش گناهان هست. حالا اگر مانعی تو کار باشه که مثلا دعا مستجاب نشه، یا این فردی که داره نماز میخونه مثلا لباسش غصبی باشه، یا فرض بفرمایید که علیاذ بالله شرابی خورده باشه که اصلا نمازش قبول نشه، خب طبیعیه که اون مانع میاد و جلو این مقتضی رو میگیره و هیچ فایده ای نداره. این هم نکته دوم که عزیزان باید توجه داشته باشن. این روایات و این گونه این چیزهایی که هست بر فرض قبول که به لحاظ سند مورد پذیرش باشه و ما تسامحاً بگیم که همینطور هست، فقط ایجاد مقتضی میکنه. نکته سوم این که بازم خدمت عزیزان شنونده عرض کردیم که ما گاهی کارهای خدا رو با کارهای خودمون مقایسه میکنیم، میگیم که خب اگر برای ما کسی دو رکعت نماز خون 1000 تومان بهش میدیم، اگر 100 رکعت نماز خون 100000 تومانش میدیم. حالا یه ما گفتن که یک نفر دو رکعت نماز خونده 100 هزار تومان بهش دادن، تعجب میکنیم یعنی چه 100 هزار تومان؟ مال 100 هزار کردن مثلا بود، 1000 رکعت بوده چطور؟ در مورد خداوند متعال اینجوری نیست. در مورد خداوند متعال مهم اینه که عمل اون شرایط قبولی رو داشته باشه، نیتش درست باشه، خالص باشه، یعنی هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی. اگر خدا قبول کرد، مخصوصا اگه بخواد همراه تقوا باشه، دیگه کم نیست. چرا کم نیست؟ چون خدا که مثل ما پاداش نمیده، خدا پاداش عملش بهشته.
درسته.
و بهشت هم کم نیست. روایات متعددی از ائمه علیهم السلام نقل شده که میفرمایند لا یقل العمل مع التقوا و کیف یقل ما یتقبل. عملی که همراه تقوا باشه کم نیست، و چگونه میتونه کم باشه چیزی که مقبول خدا میشه؟ چرا؟ چون چیزی که مقبول خدا واقع شد نتیجهش بهشته. خب من سوال میکنم عزیز شنونده مون که فرض کنید که این دو رکعت نمازی که شما در ماه رجب خوندید نماز مقبول بوده، حالا روز قیامت خداوند میخواد به شما اجر بده، چیکار کنه؟ اونجا بگه مثلا من به شما یک، فرض کنید که یه بسته شیرینی میدم، اجری که به شما میده بهشته، و کسی هم که وارد بهشت شد دیگه از بهشت خارج نمیشه. ولذا روایات متعددی داریم که اگر کسی در روز قیامت با دو رکعت نماز مقبول وارد صحنه محشر بشه، این بهشتی است، چون این دو رکعت نماز او رو به بهشت میبره و بهشت خلد هم بیرون رفتن درش نیست. همینطور اگر کسی مثلا با یک روزه قبول وارد صحنه محشر بشه، حاصل این نکته این شد که ما کارهای خدا رو با کارهای خودمون مقایسه نکنیم، که چون خودمون قدرتمون محدوده، امکاناتمون محدوده، اگر کسی کاری برای ما کرد ما هم کمتر بهش پاداش میدیم. نه، خود اولا کار برای خدا نیست، برای خود انسان هست. ثانیا خدا محدودیتی در اعطایش نیست، او همه، عرض کنم به همه بندگانش هم که بی نهایت بده باز هم چیز ازش کم نمیشه.
درسته.
ولذا به همه بهشت میده، بهشتی که عرضش بین زمین تا آسمان هست. این هم نکته بعد. و نکته آخر این که نباید این روایات و این آیات خدای نکرده باعث غرور کسی بشه. اصولا کسانی که اهل این کارها هستن اینها باید مشکلات دیگه رو نداشته باشن. خلاصه عرض بکنم که اگر این بنده مثلا فرض بفرمایید که ثواب و گناهش مساوی باشه، نیاز به یک حل داشته باشه که بره تو بهشت، این دو رکعت نماز اون رو میبره به بهشت. اما اگه نه، موانعی داشته باشه، اون موانع باید رفع بشه. حالا ولو این که بخواد در روز قیامت 300 هزار سال تو جهنم بعد از قیامت، یعنی بعد از اینکه اون روز 50 هزار سال رو پشت سر گذاشت، بعد از اینکه وارد جهنم شد، ای بسا که 300 هزار سال تو جهنم میمونه. این رو باید نمیگه که اصلا عذاب نمیشه، نمیگه تو عالم برزخش مشکل نداره، نمیگه فشار قبر رو نمیدونم سکرات موت و اینها رو نداره. میفرماید که بهش میره. حالا کی بهش میره؟ بنای نکنه خدای نکرده اینها باعث غرور افراد بشه. نه، بله ممکن انسان کاراش درست بشه و بعد هم مؤمن باشه، ایمان داشته باشه. کسی که با ایمان از دنیا بره این مسلمه که سرانجامش بهشته، اما کی سرانجامش بهشته این قابل توجه. در یه روایت از پیغمبر نقل شده که بین مؤمن تا بهشت 200 هول فاصله هست که احونهن الموت، آسان ترینش مرگه. خب این 200 هول باید پشت سر بذاره. پس بهتر اینه که انسان گناه نکنه، عباداتش انجام بده، صفتهای نیکو رو کسب کنه، که اگر این کارو کرد اون وقت دیگه مشکلی در نه در قبل از مرگ داره، نه هنگام مرگ داره، نه عالم برزخ. اما این که کسی خدای نکرده گناهکار باشه یا کمبودی داشته باشه، بعد از اینکه همه این کمبودها رفع شد اون وقت میره به بهشت، که حالا دیگه معلوم نیست چقدر طول کشه.
بله. پس اگر شرایطش درست باشه این دو رکعت نمازها اون آثار رو داره. بله. قیاس با کارهای خودمون نکنیم که طرف حساب ما یک کریم مطلقی است که با کریمان هم کارها دشوار نیست.
برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
بله، من وقتی مزاحم شدم. من می‌خواستم ضمن عرض خسته نباشید و تشکر بپرسم که آیا کسی که نماز نمی‌خونده هیچ وقت و اعتقادی نداشته، فقط قرآن رو قبول داشته خدا رو و حتی ببخشید به ائمه معصومین هم بعد از رو میگفته، آیا ما میتونیم حالا که فوت کرده براش نماز و روزه یا مثلا حج بذاریم؟
بله انشالله مطرح میشه سوال.
خیلی ممنونم. خدا
نگهدار.
بله بشنویم توضیحات جناب استاد محمدی رو در مورد یک چنین شخص، اشخاصی که فقط قرآن و خدا رو قبول داشتن. الان نمیدونم چجور جمع میشه این مسئله.
بله این سوال هم دو جنبه داره، یکی جنبه فقهیشه که خب من وارد نمیشم، یکی جنبه کلامیشه که بیشتر ما به همون جنبه کلامیش نگاه میکنیم.
بله
این که فرمودن که به امامان دشنام میداده اگه این صحت داشته باشه، این فرد ناسبیست و از زمره کفار محسوب میشه و همه احکام کفار برش بار هست، یعنی حتی تو قبرستان مسلمان هم نباید دفنش میکردن و تمام احکام کفر برش بار میشه و طبعا خوندن نماز و دادن حج و کارهای از این قبیل هم هیچ فایده به حالش نخواهد داشت، چون ناسبی جز کفار محسوب میشه.
درسته.
غیر از بقیه فرق اسلامی است که ممکنه امامان رو قبول نداشته باشن اما دیگه نسب هم ندارن، یعنی ناسزا نمیگن، اما اون چیزی که ایشون مطرح کرد اینجا صحت داشته باشه که به ائمه علیهم السلام دشنام داده باشه این فرد و دشنام میداده، خب طبعا فایده نداره. چنان که گفته که نماز رو نمیخوان، حالا اینکه نماز نمیخوند اگر باز اعتقاد به نماز نداشت، اعتقاد به نماز خواندن نداشت، لزومی نداره که بخوان براش عرض کردم. حالا چون جنبه فقهیش رو بهتره که ایشون از مرجع تقلید خودشون بپرسه، اما نوعا فتوا اینه که کسی که اعتقاد نداره به نماز و نماز رو ان علمن ترک میکنه نه ان عذرن، این نه بر ولیش چیزیست، این نه بر اون پسر بزرگترش تکلیفیست که بخواد بعد از او نمازشو بخونه، نه بر دیگران. بله کسی که با عذر نمازش ترک شده، فتوای همه مراجع اینه که این باید براش پسر بزرگترش باید نمازشو بخونه، اگر ماترکی داره باید از ماترکش اول این نمازهایی که نخونده، حجی که انجام نداده، اینها رو براش انجام بدن، بعد تقسیم کنم بین ورثه. که حالا عرض کردم بحث فقهیش رو بهتر اینه که این خواهر عزیز از مرجع تقلیدشون استفتا بکنن، اما به لحاظ اعتقادی یه چنین شخصی در زمره کفار محسوب میشه، مسلمان محسوب نمیشه و هیچ یک از احکام اسلامی هم برش بار نیست، حتی دفنش هم در قبرستان مسلمان‌ها روا نبوده و بقیه اون آدابی که برای مسلمان‌ها هست برای ناسبی نیست.
بله تشکر از توضیحات شما جناب استاد محمدی. خانومی زنگ زدن و خواستن صداشون پخش نشه، ایشون دو تا سوال دارن. یکی این که چون در این حدیث عقیده تنوین دارد، ان الحیات عقیدتون و جهاد، حالا ایشون نوشتن و نجات، از امام حسین نمیتواند این روایت باشد چون هر عقیده ای را شامل میشود، آیا این حدیث از معصوم است یا نیست؟ اول اینکه تنوین داشتن این کلمه چجور مرتبط میشه با این بحث، اونم توضیحاتی شما بفرمایید ممنون میشه.
بله عرض کنم که اگر ما فرض کنیم که سالبه به انتفاع موضوع دیگه،
درست
حقیقت اینه که این حدیث از امام حسین نیست، بلکه این یک مصرع از یک خط شعره که این مصرع دومشه که ان الحیات عقیدتون و جهادون.
بله
این در واقع یک مصرع از یک خط شعر هست و بررسی هم که بعضی از محققین کردن در فرمایشات امام حسین چنین مطلبی رو پیدا نکردن، این شعری بوده، حالا این شعر رو کیا خوندن، البته خب شعر شعر قشنگیست، بنابراین حدیث نیست مطمئنن، چون بررسی که شد این به عنوان حدیث در بین احادیث نبود. اما این که این عقیدتون باعث میشه که ما بگیم که نه این عقیدت، خواهرمون ظاهرا از نکره بودنش اینجوری استفاده کرده که این نکره هست، البته در سیاق نفی هم نیست، اگر در سیاق نفی بود افاده عموم میکرد، در سیاق نفی هم نیست، حالا از نکره بودنش اینجوری استفاده کرده که خب شامل هر عقیده میشه، یعنی مثلا عقیده فرض کنید که مارکسیستی هم با جهاد مارکسیستی میشه حقیقت زندگی،
درست.
در حالی که امام حسین هرگز اون عقیده رو قبول نداره. عرض میکنم که نه، اگر ما بپذیریم، البته سخن بعد از این که گفتیم که حالا بخوایم توجیهش بکنیم وگرنه حدیث نیست، این عقیدتون نکره گاهی برای بیان عظمته، در قرآن هم ما زیاد داریم که برای اینکه عظمت یک مطلبی مشخص بشه در سیاق نکره میاد، مثلا ویلون لکل همزه لمزه، یا در مورد قیامت ما موارد نکره زیاد داریم که با به شکل با تنبین و به شکل نکره اومده. اینجا اگر بخوایم این کلام رو توجیه بکنیم میفرماید که به یقیناً حیات چیزی جز یک عقیده با عظمت، یک عقیده که انقدر بزرگه که از بزرگیش نمیشون عقیده رو ذکر کرد، که این جز بر اسلام منطبق نیست. حیات و زندگی چیزی جز اون عقیده با عظمت و جز جهاد در راه اون عقیده چیز دیگه‌ای نیست. به تعبیر دیگر زندگی مساوی است با اعتقاد به اسلام و مبارزه در راه این اعتقاد. به این شکل حرف درستی است.
بله. سوال دوم ایشون هم این بود که این روایتی که حالا نمیم روایت هم هست یا نه و معروف هم هست، این اگر از پیامبر صادر شده باشه ممکنه که مورد استفاده تکثرگرایان دینی قرار بگیره، که اطرق الالله به عدد انفاس الخلائق که ایشون ترجمهش نوشته به تعداد نفوس انسان‌ها راه رسیدن به حقیقت وجود دارد، که دوباره همون یک بحث سندی اینجا مطرح میشه و یک بحث دلالی که ببینیم استاد چی میفرماید.
بله. عرض کنم که حالا گذشته از این که حالا این حدیث رو بررسی بکنیم که به هر حال تو سخن بزرگان این جمله هست و اگر هم نبود یه مسئله روشنی بود که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، و این در واقع ترجمه همون حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر که خود را شناخت حتما پروردگارش هم شناخته، یا و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. این در واقع همون آیه قرآن هست که شما اگه میخواید خدا رو بشناسید با خودتون با مطالعه در وجود خودتون در سیر انفسی، از طریق سیر انفسی به رب خودتون پی خواهید برد. این مفهوم این حدیث، این اگر حدیث باشه که عرض کردم در سخن بزرگان این مطلب هست. اما این با اون چه که پلورالیست ها میگن و عرض کنم اونها که اون بخوایم یه تعریف خیلی روشن همه کس فهم از پلورالیسم بدیم، میگن که هر آیینی قادر است انسان را به سعادت برسونه. اون کجا و این کجا؟ این که ما از راه های مختلف میتونیم به حق برسیم، راه رسیدن به حق بر حسب ظرفیت هر کس فرق میکنه، یه مطلب روشن نیست. اگر همین حدیث نبود مگر نه اینه که بزرگان ما از گذشته تا کنون ده ها راه برای خداشناسی رو پیشنهاد کردن. چقدر برهان های عقلی ما داریم، هر کدام از این برهان های عقلی یه راهیست دیگه. برهان صدیقین یه راهه، برهان عرض کنم که اسد و اخسر فارابی اون یه راه دیگه یه. برهان طرف و وسط اولیسین اون یه برهان دیگه هست. هر کدام از این برهان امکان و وجوب یه برهان دیگه هست. برهان‌های عقلی متعدد هر کدام یه راهی است. چنانچه برهان‌هایی که مقدمه‌های حسی دارند، مثل برهان نظم، مثل برهان حدوث که یه مقدمه‌شون مقدمه حسی هست، اینها هم هر کدام یه راهی است. انسان از طریق مطالعه در نظم موجود در عالم پی به ناظم می‌بره. راهی برای شناختن ناظمی ماورا این عالم. حالا میخوام بگم که اون واجب الوجود مشخصاتی که ما میخوایم در این برهان نظم به دست میاد، اما به هر حال راهی برای شناخت ناظم. پس ما راههای شناخت خدا یکی دوتا نیست در گذشته، اینم چیز حرف جدیدی که نیست. همیشه حکمای ما، متکلمین ما از گذشته، از زمانی که ارسطو برهان حرکت رو محرک اولو مطرح کرده تا زمانی که ابوالحسن اومده برهان امکان وجوب رو که خودش اسمش خودش بود برهان صدیقین، تا اومده صدر المتعلم برهان صدیقین خودش رو مطرح کرد، همین الان همیشه راه ها متعدد بوده، اما هرگز کسی از این براهین متعدد و راه های متعدد برای اثبات مبدأ پلورالیسم نفهمیده که بگیم که بله ما از راه های متعدد بریم به هر جا رسیدیم سعادت نخیر. ان دین عند الله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلا یقبل من. هر کس غیر از این راه به هر جا که بره بی راه رفته. پلورالیست ها میگن که نه، شما هر مرام میخوای داشته باشی داشته باشی، میخواد شرک باشه، میخواد توحید باشه، میخواد یه خدا را قبول داشته باشی، میخواد سه تا خدا را قبول داشته باشی، اصلا میخواد خدا را قبول داشته باشی، میخواد قبول نداشته باشی، هر آیینی که داشته باشی او تو رو به مقصد میرسونه. اما این سخن میگه نه، شما برای اینکه به آیین حق برسید و بر حسب ظرفیت ها، بر حسب استعداد ها، بر حسب راه های متعدد، هر کس از راه خودش میتونه به این مقصد برسه و این دوتا
متفاوت است.
تفاوتشون بسیار زیاده.
بله، تا مقداری که میشد در برنامه پرسش و پاسخ با وقتی که محدود هستش جناب استاد محمدی پاسخ دادن.
بله، راجع به فولاریسم که حرف زیادی که حالا ما نمیخواستیم، فقط خواستیم بگیم که اگه کسی بخواد این حدیث رو یا این مطالعه رو مستند پلورالیسم قرار بده، یا پلورالیسم رو دقت نکرده روش.
بله.
یا مفهوم اینها رو دقت نکرده.
بله، ممنون از توضیحات شما جناب استاد محمدی. اگه یادتون باشه تو دو برنامه قبل چند سوال از خانم خوشگو از بندر عباس رو خدمت شما عرض کردیم و شما پاسخ دادید. حالا رسیدیم به سوال هفتم ایشون. من ببینم اصلا ایشون چند سوال مطرح کردن. برای 12 سوال مطرح کردن. سوال هفتم ایشون اینه که آیا همه هدهدها مثل هدهد دربار حضرت سلیمان علیه السلام می توانند بفهمند مردم چه می پرستند، یا فقط آن پرنده استثنایی بود؟
نه، اونجوری که از قرآن برمیاد استثنایی در کار نبود، چنانکه اون مورچه هم که توان این هم تو همون سوره نمل این داستان هدهد هم، اون مورچه هم که اعلام کرد به مورچه های که برید داخل لانه هاتون که سپاهیان سلیمان شما ها رو لگد مال نکنن، اون هم مورچه خاصی نبود، مثل همه مورچه ها بود و اصولا همه جمادات و همه حیوانات و همه نباتات شعور دارن در حد خودشون، زمین و آسمان همه شعور دارن. ولکن لا تفقهون تسبیح هم و این منشین لا یسبحون به حمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم. بنابراین همه موجودات یک شعور ما دارن و همه حیوانات، ولذا ما روایات فراوانی داریم که حیوانات خدمت ائمه علیهم السلام رسیدن و صحبت کردن و منطق و طیر خودش بحثی است در فرهنگ ما. و وقتی هم که انسان دقت میکنه توی مذاکره ها، میبینید که مذاکره ها از روی شعور بوده. مثلا ظلمی که حیوانی به حیوان دیگری کرده، یا اینکه حیوانی که مثلا بچهش مورد صید صیاد واقع شده، یا چیزی از این قبیل. مرادم اینه که اینها از اون مذاکره هایی که واقع شده و در روایت هم اومده، انسان میفهمه که نه، حیوانات همه شعور دارن، همه زبان دارن، حرف میزنن، منتها خب باید زبان حیوانات، باید منطق و تیر رو بلد بود تا
تشخیص
داد. نه، بر چیز مورد خاصی نداشته. دلیل نداریم که این هدهد استثناء باشه.
بله. سوال هشتم خانم خوشرو از بندر عباس نوستاد اینه که السلام علیکم آخر نماز خطاب به چه کسان است؟
بله، اولا عرض بکنم که در به لحاظ این تحییت ها که در آخر نماز گفته میشه، فتوای فقها ها اینه که انسان، البته بعضی از فقها ها فتواشون اینه که قصد تحییت نکنه، بلکه هم قصد به عنوان این که نماز داره میخونه، اما این که از قلبش خطور بده اشکال نداره. حالا این خواهر سوال میکنه که وقتی ما میگیم السلام علیکم، مرادمون تو قلبمون کیا رو خطور بدیم؟ این سوال اشکال نداره. اما نه اینکه به عنوان این که ما داریم سلام میکنیم به کسی، حتی نسبت به سلام هم که بر پیغمبر هست، ما به عنوان جمله‌ای که در نماز داریم میخونیم جمله رو میگیم، اما میدونیم که داریم به پیغمبر سلام میکنیم. عرض کنم که در مورد السلام علیکم، اگر انسان تنها داره نماز میخونه، باید اون فرشته های حفظه اعمال و کرام الکاتبین رو مخاطب قرار بده و با توجه به اونها این سلام رو بگه. یعنی مخاطب السلام علیکم در نماز فرادا اون فرشتگانی هستن که همراه انسان هستند و اعمال انسان رو یادداشت میکنن. اگر در جماعت داره نماز میخونه و این سلام رو میگه، اون چی که باید به قلبش خطور بده همین کرام الکاتبین هستن با امام جماعت. وقتی میگه السلام علیکم، یعنی سلام بر امام جماعت و کرام الکاتبین، منتها باز عرض کردم که بدون قصد تحییت. اگر امام مخاطبش میشن کرام الکاتبین و مأمومینش، یعنی سلام بر مأمومینش و اون حفظه اعمالش. این راجع به السلام علیکم. اما السلام علینا در اینجا گفتن که انبیا و ائمه و حفظه اعمال رو، کرام الکاتبین رو مخاطب قرار بده. سلام بر ما، یعنی منی که دارم نماز میخونم، انبیا، امامان و اون فرشتگانی که مأمور ضبط اعمال ما هستن، اینها کسانی هستن که باید در این سلام ها مورد خطاب انسان باشن.
درست. سال بعدی ایشون که سال نهمشون میشه نوشتن که یکی از کارشناسان محترم در بعد از ظهر یک روزی که حالا تاریخشو نوشتن فرمودن که ادراک درد و لذت توسط روح است.
بله.
حالا در بی‌حسی‌های موضعی که انسان شاهد عمل جراحی سطحی است ولی احساس درد نمی کند، وضعیت روح چگونه است؟ در بیهوشی کامل هم همین سوال مطرحه. وقتی اثر داروی بیهوشی تموم میشه درد شروع میشه، روح در اینجا بازگشته، یعنی روح رفته بود که دوباره برگشته.
بله. عرض کنم که درسته که مدرک روحه، در این تردیدی نیست که هم در علوم ادراکات مدرک روحه، هم در درد و رنج و در چیزهای دیگه، هم در دنیا مدرک روحه، هم در آخرت مدرک روحه. اما روح به هر حال در ادراکات این گونه ایش ابزاری لازم داره و از راه اون ابزاره که روح انسان درک میکنه. تا چشم انسان نبینه روح علم به اون مبصر و اون مشهود پیدا نمیکنه. همینطور بقیه، یعنی چشم که یک عضو مادی هست، یک عضو حسی هست، این حاسه ابزاری است برای ادراک روح. و همینطور حس لامسه انسان ابزاری است برای ادراک زبری و نرمی توسط روح. بله، اون که متوجه میشه که یک شیء زبری یا نرم یا نرمه، اون روحه. اما روح از به وسیله حس لامسه هست که درک میکنه. حالا اگه یکی از این حواس از کار بیفته، طبیعی است که روح هم دیگه نمیتونه درک بکنه. در حال خواب که انسان چشمش رو هم خوابه، خب بخشی از ادراکات روح تعطیل میشه. روح هست، اما اون ابزاری که بتونه اون در زمان بیهوشی، البته این یه بحث علمی داره که باید از اون عرض کنم تکنسیان های بیهوشی بپرسن که چه کار میکنه، چه تأثیر بر روی سلول ها میذاره و چه کار میکنه که این سلول ها از خاصیت میفتن. ولی به هر حال اون چی که به لحاظ فلسفی میشه گفت اینه که توسط اون دارو این ابزار از روح گرفته میشه، اون عصبی که کارش درک اون درد بود، و یعنی اون ابزاری که در واقع یک اون سلول و اون عصبی که ابزاری بود برای درد، درک اون درد، اون ابزار از کار افتاده، اون از بین رفته، خود به خود روح هم ادراکی نداره. بعد که اون دوباره بود به کار افتاد، اون سلول یا اون عصب، عرض کردم این بحث علمیش رو من نمیتونم، چون نمیدونم چه کار چه اونجا چه اتفاق چه عرض کنم فعل و انفعالی اونجا واقع میشه نمیدونم، اما اون سلول یا اون عصب وقتی دوباره برگشت به اون خاصیت اولش، باز ابزار بودنش برای روح دوباره به کار میفته و روح باز قادره که درک بکنه درد و رنج، درد و یا غیر درد رو. در مورد بقیه احساسات هم همینجوره. حاصل این شد که بله، همواره مدرک روحه، ولی در اموری که نیاز به ابزار داره، مثل همین ادراکات حسی، تا اون ابزار نباشه، تا اون حاسه ها نباشه، روح قادر نیست. دقیقا مثل این میمونه، مثلا فرض بفرمایید یک هواپیما رو شما در نظر بگیرید. این هواپیما تجهیزاتی داره و یک مکانیزمی داره، ولی به هر حال با وجود همه اون مکانیزم، تا خلبان نباشه هواپیما حرکت نمی کنه. اما آیا خلبان میتونه بدون وجود این ابزار کاری بکنه؟ بدون اون دستگاه هایی که جلوش هست و کامپیوترها و الاخر نمیتونه کاری بکنه.
درست.
ولو اینکه همه چیز دست خلبان هست، خلبانی که شعور داره، خلبانی که میفهمه که باید چی کار بکنه، اما او بدون این ابزار نمیتونه کار بکنه. ابزار که از کار افتاد، خلبان بیکار میشه. روح هم اینجوریست. وقتی که مثلا جسم، فرض کن سر انسان بریده شد، در واقع اون ابزار حیات رو از روح گرفتن، روح دیگه جدا میشه و نمیتونه کاری بکنه.
درست. بله، این بحث قدیمی که از یونان هم مطرح بود، کیفیت ارتباط جسم و روح، تا الان هم مطرح است. جناب استاد محمدی به روانی توضیح دادن که ما تشکر میکنیم از جناب استاد. حالا فرصت در حد 4 دقیقه است. یک سوال دیگه خانم خوشکورم اگه اجازه بدید مطرح کنیم تو این فرصتی که هست. قرآن کریم معجزه است و بر اساس آیه تحدی حتی یک آیه هم کسی نتوانست مثلاً بیاورد. این صحیح. ولی چرا میگیم قرآن معجزه پیامبر است؟ در حالی که قرآن کلام خداست. پیامبر صلوات الله سلام علیه پیام را دریافت میکردن، کاتبی مینوشتن. جوابی که دانش آموز بفهمد لطفاً بفرمایید تو داخل پرانتز.
بله. اولا عرض بکنم که اون چی که در قرآن تحدی شده حداقل تحدی سوره و کمتر از سوره رو مگر اینکه اون فتو و حدیث مثله رو حدیث رو مثلا اینها آیه گرفته باشن که این هم درست نیست. بنابراین حداقل تحدی سوره هست، یک سوره کامل. بله ما 10 سوره هم داریم.
بله.
کل قرآن هم داریم که مورد تحدی واقع شده و 10 سورن داریم، مثلهی داریم و به صورت مثل هم داریم. بنابراین تحدی رو به کمتر از سوره یه مقدار باید روش تأمل کرد که نداریم. نکته دوم این که اصولا در این که فاعل معجزه کیست یه بحثای مطرح شده. بعضی ها گفتن که بعضی از معجزات فاعلش خداست، بعضی از معجزات فاعلش پیغمبره. بنده معتقدم که این بحث از این زاویه شاید درست نباشه مطرح بشه، چون معنای این حرف اینه که ما پیغمبر و خدا رو در عرض هم قرار بدیم، بگیم اینجا که فاعلیت خدا هست دیگه فاعلیت پیغمبر نیست، اینجا که فاعلیت پیغمبر هست دیگه فاعلیت خدا نیست، در حالی که این درست نیست. فاعلیت پیغمبر در طول فاعلیت خداست، فاعلیت خداوند در طول فاعلیت پیغمبر هست. پیغمبر هم اگه کاری میکنه کار خداست و به اذن و اراده خدا و با اون قدرتی که خدا بهش داده. اما در مورد قرآن که خارمون سوال چند ابتیشون گفتن در حدی که برای دانش آموز قابل تحر باشه، با این وقت کم شاید امکان این کار نباشه. فقط من عرض میکنم که آیا دیگران هم قادر بودن که قرآن رو تلقی بکنن؟
خیر.
خب پس این معجزه دیگه، دیگران نمیتونن این کار رو بکنن. پس معجزه پیغمبر این بود که سخنی رو قول ثقیل رو به قول قرآن تلقی کرد که اون تلقی آسونی نبود. مقام بسیار باید بالا رفته باشه. یعنی اگر فرصت بود ما مراتب این دریافت قرآن رو عرض می کردیم که از قرائت شروع میشه، تلاوت و بعد مسه که لا یمسه الا المطهرون. انسان به مقام مطهر که رسید تازه میتونه مس کنه قرآن رو. وقت از این مقام میره بالاتر به مقام تلقی میرسه. خب کسی که قادره که قرآن رو تلقی بکنه، بزرگترین معجزه دنیا همین تلقی قرآن هست. ضمن این که به هر حال اون چیزی که ما در کلام لازم داریم اینه که پیغمبر ادعایی کرده باشه و به دنبال ادعاش معجزه رو ارائه کرده باشه. حالا اینکه فاعل معجزه کی باشه فرق نمی‌کنه.
درست.
و پیغمبر اسلام هم ادعای نبوت کرده، هم قرآن رو به عنوان معجزه جاودانه ارائه کرده. عرض کردم فرصت کم بود و این درسته. نیاز به بحث مفصل تر داشت.
ممنون. دو سوال خانم خوشگو باقی موند و فرصت برنامه تمام شد. انشالله در فرصت دیگه به سوالات ایشون باز میگردیم و پاسخم رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی خواهیم شنید. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. تا مجال دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
Y'all. چه